یا گزاره‌های صریح بیاره که مثلا فرض کنید یه غیر ایرانی اگر این قصیده رو بخونه بگه چیه مثلا. نه اتفاقا اینو هر کسی بخونه بر سرنوشت بشر در واقع قصه خواهد خوند، بر نابودی تمدنی که به هر حال شما ببینید چقدر طول میکشه تا یه تمدنی شکل بگیره اما بعد از بین بره بر اثر گذر زمان، خب باز قصه خواهد خوند. بر این بخش آخری که اشاره کردم در واقع این مجدو عظمت، اینا ببینید میخوام بگیم که شاعر تونسته مشکلات و مسائل کوچیک و منطقه‌ای و محدود رو بزرگ جلوه بده و در واقع عمومیت بهش بده. ما هر وقت میخونیم این قصیده برای ما تازگی داره. یک نوع طبیعتاً نگاه یا لحن داستان قصیده لحن غمگنانه است، نوستالژی داره، به هر حال یک این حالت رو با این همه رنگ و بوی تعصب‌آمیز نداره. ببینید تعصب، حتی من در قصیده بهتری وقتی که میخونم اونجا بهتری میدونید قصیده رو برای سله گفته، بعد توی وقتی برای سله میگه در واقع چنان برجسته میکنه، میخواد یک نوعی بتونه بیشتر در واقع برخوردار بشه، چیزایی گفته که مثل این که به تعبیر میگن از پاپ کاتولیک تر هم میشه شد، از ایرانی ایرانی تر مثلا برخورد کرد. خب من میخوام بگم اینجا یه هدف دیگه بوده، ولی ما میبینیم اون بردش مثلا دقیقا به یه گزاره‌هایی مثل مثلا ساسانی ها و این چیزایی اشاره میکنه که محدودش میکنه در یک بستر زمانی، ولی در شعر خاقانی این اتفاق نمیفته و در واقع شاعر ماجرای این ایوان مدائن رو به سرنوشت محتوم بشر بست میکنه و تا حدی هم رنگ اخلاقی انسانی بهش میده. چندین بیت داره بحث عدالت رو میکنه، دادگری میکنه، یعنی واقعا چیزی که خودش دوست داره که شاهان گذشته اگر اینجوری بودن ذکر اونها به این معنی است که شروانشاهانی که در اون زمان هستن اونا هم باید متخلق به این اخلاق بشن. در واقع این یک به شکل دلالی تلویحی این خواسته رو هم مطرح میکنه. یک نوع من در این قصیده یک نوع نگاه هومانیستی هم میبینم، یعنی انسان محوری. ببینید تقریبا در کمتر شعری ما فضا برای ما، مکان برای ما، ساختمون برای ما این همه ارزش پیدا کرده، چون اصلا انسان گذرنده است، این دنیا فانیه و ما خواهیم رفت، اصلا چه اهمیتی داره. اما اینجا به قدر این بنا در واقع به این بنا اصالت میده، نه و به این بنا نه به عنوان یک بنا، به عنوان یک حاصل در واقع دستاورد بشر. به همین دلیل من تصور میکنم یه مقداری اون رگه های اومانیستی در این قصیده هست، ولی اصلا اینجوری افرادی درش نیست، یعنی کاملا این که اشاره کردم مثلا فرض کنید که در اون بیت رو کمتر برخان در اون قصیده در اون بیت اونجا پرویز کنون گم شد زان گم شده کمتر زرین ترکو برخان رو کمتر ترکو برخان، در واقع به آیات قرآنی ارجام میده و در اما در این حال من فکر میکنم گریه کردن قصه خوردن برای دستسازهای بشری این تا حد زیادی این مدعا رو تایید میکنه. خب عرضم به حضورتون که من بحثم رو میخوام خاتمه بدم با این ابیاتی که میخوام از خوانی بخونم و اون هم یک شعری که در حقیقت بله طنز خوانی. خوانی رو ما به همه چیز میشناسیم جز به طنزش، ولی در طنز هم فوق العاده دست داره و در لابلای قصیداش وقتی میخونیم انصافا طنز پوشیده، طنز در عمق نه سطحی. اما این قطعه رو که در بخش قطعات دیوانش اومده قطعه اجتماعی میگه حوری از کوفه به کوری زعجن دم همی داد و حریفی میجوز. دم دادن یعنی فریبکاری کردن و اشتغال کرد. حوری از کوفه به کوری زعجن دم همی داد و حریفی میجوز. گفتم ای کور دم حور مخر، کو حریف تو به بوی زر توست. هان و هان تازه خری دم نخری، ورخوری این مثلش روی نخست. که خری را به عروسی خواندند، خر بخندید و شد از قهقه سوز. گفت من رقص ندانم به سزا، مطربی نیز ندانم به درست. بهر حمالی خوانند مرا، کاب نیکو کشم و هیزو چوست. بله خواهش میکنم. بله بله بفرمید شما.
تشکر بابت زحمتی که کشیدید. من چرا این جناب خوابانی اینقدر از خودشون تعریف میکنن توی قصایدشون؟ معمولا تو اکثر قصایدشون از خودشون تعریف میکنن. این معنی خودشه یا همون معنی اجتماعی که الان شما دیدید در واقع ازشون تعریف کردید؟ معنی اجتماعی بوده میدارن.
بله.
ولی چه قصیده‌هاش میبینید که به من شخصی خودش هم خیلی اهمیت میده و از خودش خیلی تعریف میکنه در واقع.
بله. ببینید به اجمال اگر اشاره بکنم این که اولا مفاخره یک سنت ادبی، یعنی همه شاعران قصیده پرداز مفاخره دارن. دوم این که در حقیقت شاعران دیگر رو مقایسه بکنید، مثلا فرض تو فلکی شلوانی رو شما ببینید، یه دیوانی داره به قطر من به حجم تقریبا 100 صفحه بیشتر هم نیست، تو اونجا هم چند تا مفاخره. اما خوانی دیوانی داره حجم خب، و در حقیقت این حجم زیاد نسبت این قصیده رو بالا میبره، یعنی همون اندازه که مفاخره داره. من بحثی که من خوندم آقای دکتر ترکی مطرح کرده، من بحثی بود که آقا این اینقدر هم که میگن خودستا نیست، عکسش متواضع خب، ولی واقعیت اینه که ببینید هنرمند، هنر کلن ذات هنر خود ستاست، خود نماست، پریرو تا به مسئولی ندارد. شعر، ادبیات، هنر عرصه در واقع نوع چیز هاست. من میخوام عرض بکنم شما مقایسه بکنید، مثلا فرض کنید در یه قصیده‌ای که اصلا ساختارش برای این کار تعریف شده، این کسی که قصیده قصیده به کار برده ساخته، یک گونه فرعی از قصیده رو گفته مفاخره، یعنی مفاخره ها هستن دیگه، اغلب قصیده به قصد مفاخره گفته میشه. حتی مد هم که میکنه، ببین خاقانی درست شاه رو مد میکنه، ولی باز خودش رو برتر از شاه تا معرفی میکنه. من میخوام بگم اون سنت رو خاقانی دنبال کرده در قصیده آورده. اما شما نگاه کنید اینجا که طبیعیه، قصیده در یک ساختار، در یک جامعه، در یک اجتماعی شکلته که در واقع سنتدار این راه. اما چیزی که هست شما در غزل، غزلی که مثلا حافظ داره 7 بیت 8 بیت، یکی 2 بیت مفاخره میکنه، کدومش عجیب تره؟ ببینید غزل، اما حقیقت اینه که شاید به این دلیل به چشم ما نمیاد که اون یک مصرع میگه و رد میشه، چون اصلا غزل جای این نداره. یک بیت میگه شکر شکر شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگال میروند. خب چیه؟ ببین مفاخره در ذات شعر، در ذات هنر هست، خودستایی هست، هنر هست و ذات هنر و در قصیده به نظر من تداوم یک سنته. و البته حالا مسائل شخصی خاقانی هم که گفتن که از نظر خانوادگی چطور بوده یا و نکته بسیار مهمی که ببینید خاقانی انصافاً به چیزی که میگه اعتقاد داره و داره. ببین شما وقتی به چیزی می‌نازید که اصلاً ندارید این خطاست. و چه ایراد داره مگه ما به داشته های خودمون ببالیم؟ اگر داریم بالیدن وقتی نازش وقتی بده که ما چیزی رو نداریم بشناسیم. بنابراین خاقانی به نظر میاد که حجم دیوانش یه مقدار چون زیاده مقدار برای ما عجیبه و اینکه بهترین مفاخره ها رو داره و مفاخره در هنر عیب نیست. این نظر شخص من بفرمید.
اشاره کردید به هومانیسم، آیا در این قصیده مورد نظر شما نوعی حالا میتونیم بگیم به خصوص اونجایی که این است تمام درگه یک حالت نیهیلیسم هم توش استنباط میشه میشه مثل این که چون داره میگه این است تمام درگه این است به پوچی گره میگه.
ببینید من در اون قصیده قبلی هم اشاره کردم شما اون صبحگاهی سر خونه آب و جگر بکشایی. به هر حال من فکر میکنم شاعران در خلوت خودشون هر آدمی در خلوت خودش ممکنه یک فکرهای جور با جور هم بکنه، ولی شاعر چون ثبت میکنه در واقع میگه شعر میگه و ثبت میکنه سند میده دست مردم. یعنی گاهی وقتا مثلا خانش هایی که ما ارائه میدیم انصافا مثلا فرض کن فلان نویسنده فلان شاعر رو به روان پریشی و این چیزا متهم میکنه. خب این روان پریشی و این مسائل و اینها در همه آدم ها کم و بیش هست، ولی ما زرنگیمونه که چیزی ثبت نکردیم ولی اون نویسنده ثبت کرده. میخوام بگم گاهی وقتا ببینید آدم ها در اون خلوت شعر حاصل لحظه هایی که به هر حال به خصوص اون قسمت های اول شعر قصیده ها این چیزها اتفاق میفته. و من اونجا در اون قصیده اشاره کردم یک مؤمن به هر حال در یک منظومه خاقانی در یک منظومه فکری مسلمانی در یک جامعه مسلمان داره زندگی میکنه. مسلمان به راحتی باید با پدیده مرگ کنار بیاد دیگه. و اینکه ما مطمئنیم که این قصیده مال همون روز اول نیست، در ایام بعدی دو هفته صرف یک ماه بعدی رو گفته. خب حالا چطور این همه باز شکوه و شکایت به این همه؟ من فکر میکنم اینها کم و بیش اینا رو به حساب در واقع اون تلنگل هایی که در ذهن شاعران به عنوان انسان هایی که اهل فکرن رو گاهی سوال پیش میاد اینها به حساب این به نظرم. بله بفرم. شما اگر برگردید به زمانه خاقانی و مطالعه در اون عصر و دوره بکنید جوابتون رو میگیزید، اما مخلص کلام همینه که آدم خیلی خوبی بود.
خیلی بهره برد میده. یه خوبشو برده بود. کارش. یه از شما بود.
فاصله برای شما یه آش بخ...